آغاز میکنم به نام خالق یکتا، پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق، خانم ها، آقایان سلام. خیلی خوش آمدید به خانواده دوست داشتنی. الحمدلله که خداوند این توفیق رو مجدداً به ما عطا کرده تا یک شنبه دیگه و یک برنامه دیگه از خانواده دوست داشتنی رو بتونیم تقدیم نگاه پرمهر و محبت شما بکنیم. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا و آرزوی ما اینه که انشاءالله هر اون چیزی که توی این برنامه بیان میشه مورد رضایت، عنایت و توجه خاص حضرت حجت صلوات الله علیه قرار بگیره. همونطوری که این وعده رو به شما داده بودیم، ما باز هم رفتیم سراغ یک کارشناس و مهمان بزرگوار جدید با یک موضوع متنوع و سعی می‌کنیم طی این دو قسمت انشاءالله به شرط حیات موضوع جذابی رو تحت عنوان کرامت مادری تقدیم نگاه شما بکنیم. اینکه از جایگاه مادر بگیم، اینکه بدونیم یک مادر چه نقش مؤثری میتونه در تربیت فرزندان داشته باشه و این رو یاد خواهیم گرفت در محضر حجت الاسلام دکتر موسوی نصر. آقا سلام عرض میکنم محضرتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این شبکه نورانی عرض سلام دارم و انشاءالله این گفتمان ما در مسیر خانواده مهدوی و خانواده‌ای که منتظر مورد رضایت حضرت صاحب سلام الله علیه باشد، مطالب ما انشاءالله یه نقش مؤثری داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد که دعوت ما رو پذیرفتید، باعث افتخار بود. زنده باشید. و همون جوری که توی عنوان کلی ما مشخص کرامت مادری، ما همواره میگیم، صحبت میکنیم و اشاره به این داریم که خب بله، مقام مادر چه جایگاه بالایی است و چه کرامت هایی دارد، اما خب دوست داریم در محضر شما این رو باز بکنیم، یکم بپردازیم بیشتر به این که خب این جایگاه رو چه جوری باید عملاً بهش پایبند باشیم و این نقش رو پیش ببریم. اما اجازه بدید به جهت تبرک بیشتر برنامه، چون شنبه ها مختص حضرت ام البنین صلوات الله علیها است، یک مادر، و به نام ایشون ما برنامه‌مون رو آغاز خواهیم کرد و انشاءالله تبرک این مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل شامل حالمون بشه و در محضر شما شروع بکنیم.
بسیار عالی. ما هم استمداد می‌جوییم از روح بلند این بانوی بزرگوار و انشاءالله عنایات این بانوی بزرگوار شامل حال همه ما باشه و بهشون متوسل میشیم. خیلی ممنونم از این حسن انتخاب شما. بله، این موضوعی که مطرح کردید خب علاقه دو تا متغیر داره یا دو مؤلفه داره، یکی مادر و یکی کرامت. هر چی که درباره مادر بگیم کم گفتی. مادر محوره، مادر محور زندگی است، محور امید، محور خانواده است. من یه تعبیری میگم محور جهان، چون تو این حدیث شریف کسا وقتی جبرائیل از خدا سوال میکند که خدا یا اینا کیانن که در زیر کسا جمع شدن، خداوند میفرماید هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه و ابوها و بعلها. و اینجا فاطمه را به عنوان محور معرفی میکنه، یک زن را، یک مادر را، یک همسر را، یک دختر را، یک مؤمنه را، یک زن مسلمان را، یک صدیقه را. و این نشون میده مادر را نقش مهم میدارن و محورن. حالا خب حضرت زهرا سلام الله علیها یه محور جهانی داره برای هدایت، برای تربیت، برای پرورش، ولی تو خانواده هم همینطوریه، مادر نقش اساسی داره. و شاید هم به خاطر همین باشه که بعضی از دشمنان انسانیت، بشریت، حق، انسان گفتن اگر ما بخوایم یک جامعه رو نابودش بکنیم، یک فکری را، یک حرکت صالحی رو نابودش کنیم، باید بریم سراغ مادر را. اگر مادر را زدی، اگر زن را زدی، اگر دختر را زدی، اگر این جنس را زدی، ما تونستیم به اهداف خودمون حتما برسیم. شما همین الانش هم میبینید مثلا این مادرایی که چه نقشی دارن تو زندگی. شما اگر یک شوهری، مردی میبینید اهل نماز میشه، اهل مسجد میشه، اهل مجالس و هیئت و این مسیر میشه، میبینید زنش، مادرش اونو آورد تو این مجالس. البته پدرها هم نقش دارن، اونا هم سر ماجا دارن، ولی حالا فعلا ما داریم با مادرها و بحث مادر پیش میریم.
و واقعیت دیگه نمیتونیم اون بله. تعارف نداریم دیگه، بالاخره مادره که عمده وقتش صرف تربیت میشه.
نقش اساسی رو
در لفظ خیلی جذابی بود که
او داره در زندگی به دوش میکشه. و به قول معروف هم میگن که مادری که صبح تا شب، شب تا صبح در خدمت خانواده است، در خدمت فرزندان، در خدمت همسر، در خدمت خانه است، اونم حالا با یه نگاهی بدون مزدهای دنیایی. وقتی یک کلیپی دیدم ساخته بودن، سوال میکرد از طرف حاضر یه شغل 24 ساعتی هست، نه من توش نواد بگیری، خیلی باید کوتاه بیای، خیلی مهربان باشی، خیلی با محبت باشی، خیلی رسیدگی کنی، همه کار بکنی، جارو بزنی، نمیدونم غذا بپزی، همه کار بکنی. نکته مهمش هم اینه بهت مزدم نمیدن. تعبیر جالب بنده این باشه که کدوم آدم عاقل حاضر این کار بکنه. بعد میگفت که یکی هست و اون مادره. مادرها البته و خداوند به خاطر این مقام مادری و این جایگاهی و رنجهایی و چالشهایی که تو زندگی تحمل می کردن و می کنن و خواهند کرد، خود ما امروز چالش های زندگی ما تو این عصر و این دورانی که ظاهرش خیلی مدرن شده است بسیار فراوانتر از چالش های مثلا حتی 100 سال پیشه، تا چه برسه سالها و قرنهای پیش. مادرهای ما، زنهای امروز ما، خانمهای امروز ما با ده ها چالش مختلف که حالا در بین گفتمان هم خدمتون خواهم گفت مواجه هم. و اینها مادرها هستن باید مدیریت کنن.
دقیقاً. و فهمیدید به قول شما کدوم انسان عاقلی حاضره؟ باید بگیم که یک انسان عاشق حاضره این کار انجام بده، چون مادرها و نوعاً جنس زن عاشق آفریده شده برخلاف اون شاید ذات اولیه یک مرد. و این تمایزشونه دیگه که ما الان میبینیم و همیشه هم اذعان کردیم آقا زن با مرد فرق میکنه. یکیش همینه که من و شما یا آقا شاید هیچ وقت حاضر نباشیم یک همچین کاری رو انجام بدیم،
تواناییشو نداریم.
دقیقاً.
و این چالش ها و این فشار ها و این استرس ها و اضطراب های فراوان روی دوش این مادر بنده خداست. حالا از یه سو هم ما میگیم بی دستمزد، آره یه دستمزدی هم بدن. مثلا بعضی موقع میگن که بله حالا مثلا عوضش دستمزدش نفقه میده، مثلا مردش نفقش رو میده، یا مثلا مسکنی میذارن در اختیار زن، ولی اینا جبران این همه زحمت ها و چالش ها رو نخواهد کرد.
دقیقاً. به قول شما چقدر مزد بدیم که جبران بکنه؟ و اون روایت امام رضا علیه السلام میگه که همه عمر رو شما بذاری به اندازه یک روز وضعیت حمل فرزند نمیشه.
ولذا چون نمیشده در این دنیا قدر و ارزش این کار رو جبران کنن.
بله.
که پیغمبر اکرم فرمودن حالا فقط شوهرداریش ثواب جهاد در راه خدا رو داره. زنی که تو خانه کار میکنه کل مجاهده فی سبیل الله، مجاهده در راه خداست. هر اجر و پاداشی برای جهادگر در راه خدا هست، برای این خانمی که تو خونه داره محیط خانواده را حفظ میکنه که شوهرش حفظ بشه.
بله.
که بچه‌هاش حفظ بشن، که جامعه حفظ بشه، جامعه سالم بماند، مجاهده. و به خاطر همین هم فرمودن که الجنت و تحت اقدام الامهات، به زیر پای مادرانه.
دقیقا.
البته بعضی از بزرگان اینا تحت اقدام الامهات هم خوندن، گفتن یعنی البته اون مادری که تو خانه اقدامات درست و سازنده رو که داشته باشه، این خیلی ارزشمند است. و ساعتی که مادر وقت میگذاره، حالا در مقام شوهرداریش منوان همسر، در مقام تربیت فرزند، ساعتی که وقت میگذاره، روایت صریح فرمود به اندازه عبادت شبان روز در راه خداست. اون داره تربیت بچهش رو انجام میده، یه ساعتش لحظش که داره به بچهش میرسه، به تربیت بچهش میپردازه، پیش ثواب عبادت در راه خدا رو میدن. این اقدامی که مادران میکنن ارزشش از نمازها و روزها و همه عبادتها بالاتره. حالا در مقابل همسریش هم اینطوری، یک خانمی آمد خدمت رسول مکرم اسلام پیغمبر تو مسجد نشسته بودن با اصحاب، خانم مجلله با وقار عفیفه آمد و گفت که زنهای مدینه من رو فرستادن که از شما یه سوال بپرسم، و اون این است که مردها جهاد میرن، مردها تشییع جنازه میرن، مردها به کار میرن، مردها به عیادت مریض میرن، این همه کار جماعت برای مردها اینقدر ثواب داره، خب ما زنها چیکار کنیم که این ثواب ها رو ببریم؟ پیغمبر اول تحسین کردن این زن را که با این وقار آمده و با این سوال ارزشمند، پیغمبر فرمودن که جهاد زن در راه خدا حسن تبعالشه، جهاد المرأه حسن تبعال، شوهرداریش و شوهرداریم تو تربیت خانواده، تو حفظ خانواده، توی تربیت بچه ها اصلا میذاره. حسن تبعال وقتی که زنی تو خانه بزرگواری، کرامت و اقتدار مردش را، احترام مردش را حفظ میکنه، پدر را تو خانه جلوی چشم بچه ها عزیز، بزرگ، بزرگوار نمایش میده، خب این داره بچه ها رو نسبت به پدر و مادر، پدر یک ارتباط عاطفی، ارتباط سازنده ایجاد میکنه و در تربیت بچه ها این تأثیر گذاره. تا اون مادری و زنی که شوهر را تحقیر میکنه، شوهر را کوچیک میکنه، خب تأثیر تربیتی بسیار بدی خواهد گذاشت. ولذا حسن تبعال تو تربیت بچه ها تأثیر میگذاره. خلاصه در ما به خاطر همین هم از ما در بحث های هم فقهیمون و هم اخلاق کاربردی میگیم که اگر یه وقتی تزاحمی پیش آمد بین خواست پدر و مادر، مثلا بس. پدر ما یه چیز از ما میخواد، مادر هم یه چیز از ما میخواد، تو خانه پدرم میگه که مثلا این کار کنیم، مادرم میگه نه اون کار کن، حالا گفتی کدوم مقدمه؟
طبق فرمودهای اهل بیت فکر میکنم طبیعتا مادر.
یه بخشش هست از باب ولایت و سرپرستی پدره، الرجال و قوامون علی النساء، بله اونجایی که پدر ولایت داره و مدیریت خانواده اقتضا میکنه و مدیریت پدر هم بینه که حرفها رو بشنوه، مدیری طوریه تا قلدوری نی، مدیریت مدیر اینه که میاد حرف اینو میشنوه، حرف اونو میشنوه و تصمیم میگیره.
درسته.
و تصمیمش بر اساس تعقل و تأمل و منطق و شنیدن صحبت های اینا اوناست، این میشه سرپرست.
بله.
نگفتن مرد قلدوره تو خونه هرچی گفت، نه تو قوامی، تو تکیگاهی، تو باید همه حرفا رو رو دوش بکشی، بعد انتخاب کنی و آخر حرف رو تو بزن. اون جایی که مدیریت مرد هست و اونجا باید حرف آخر رو بزنه که همه گوش به حرف اونیم،
این حتی مادر هم گوش به حرف،
بله مادر هم گوش به حرف شوهر میکنه. ولی تو مسائل دیگه فرمودن چون حوزه عاطفی و احساسی مادر قوی هست و این احساسات و عواطف ممکنه آسیب ببینه، سفارش کردن که در این تزاحمات حرف مادر رو جلو بندازی. حرف مادر رو، بله یه چیزای تصمیمات کلان هست در خدمت پدرین و در تصمیمات کوچک هم که من. خلاصه میگن یه مردی هم میگفت که من تو خانه هر چی تصمیمات کلی با منه ولی تصمیمات دیگه با خانمه، گفتن تصمیم کلیش اینه که هر چی خانم گفت من میگم چشم و حرف آخر رو هم من میزنم. و خلاصه آی حسینی عزیز و خانواده های محترم، اینقدر مادرها مهمن که فرمودن مادر زنها همشون اهل جهنم هم. خب این هم که میدونه جایی هم شک داری یقینی هست، این شاید هم روایت و برداشت ما از اهل بیت علیهم السلام اینه که هر کس خدای ناکرد مادرش رو بزنه قطعا اهل جهنم. نه رفتی سراغ مادر خانم.
آره یه لحظه من پس فرق بین مادر زن و مادر خانم رو هم متوجه شدیم.
آره نه، کسی که خدای ناکرده،
خدای ناکرده
دا مادرش درگیر بشه و عاقب مادر بشود و خدای ناکرده کاری بکنه که مادر از او راضی نباشه و پدر راضی نباشه، این آخ شدن دنیای انسان و آخرت انسان را از بین میبره. روایت بسیار زیبایی است از پیامبر اکرم که فرمودن رضا الله فی رضا الوالدین، رضای خدا در رضایت پدر و مادره.
بله.
و مخصوصا مادر. قرآن صریحا درباره مادرها میفرماید حواستون باشه اینا دو سال شما را دوره حاملگی تحمل کردن، 9 ماه 8 ماه 9 ماه تو را با جان خودشون با شیره وجودشون نگهش دادن، رزقت دادن، بعد 2 ماه شیر دادند، بعد تازه اول کار بوده.
بله.
تازه 2 سال هم که شده اینقدر دنبال دویدن تا تو راه افتادی. شاید توی ادبیات شعری ما شعرهای زیادی راجع به مادر گفتن، ولی ایرج میرزای شعری در باره مادر گفت، ما دبستان میرفتیم شعر میخوندیم.
دقیقا خیلی شعر قوقایی بود واقعا.
بله، گویند مرا تو ذات مادر پستان به دهان گرفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من ز هستی اوست،
بعد
تا هستم و هست دارمش دوست. و این تا هستم و هست وقتی که من میخونم بیاد مادر خودم میافتم که تا هستم و هست دیگه نیست، یعنی اگرم چشمشم به هم بزنه ولو مثل ما هم پیر شده باشه یا 60 سال از عمر آدم گذشته باشه، باز هم احساس میکنی که مادر اون محوریت، اون تکیهگاه، اون جایگاه اونس جاش بسیار خالیه.
نه خدا رحمت کنه هم مادر بزرگوار شما رو و هم همه مادران شیعیان امیرالمؤمنین علیهم السلام رو که با اسم حضرت ام البنین که اومد. دعا و آرزومون اینه که انشالله تحت عنایت حضرت ام البنین باشن در آن دنیا و در برزخ بهشتی در کنار حضرت سیر بکنن.
این نکته رو من که آی حسینی عزیز عرض کردم برای اینه که شاید در بین شنوندگان عزیز ما جوانان، نوجوانانی، قطعا دختران و پسرانی و هر کس که پدرش مادرش در قید حیات هستن قدر بدونن.
احسنت.
خیلی سفارش شده، یکی آمد خدمت بیگمان معصوم علیه السلام گفت من خواب دیدم آستانه بهشت رو بوسیدم، فرمودم برو پای مادرت رو بوس. دست مادر، آدم یه لذتی داره که بتواند دست مادرش رو ببوسه. بنده یه طوری هم الان یه وقتی میگن کاش بودن باز میرفتیم دستشان رو میبوسه. یه وقتی از قم میرفتم، خب من کرمانی هستم.
بله بله.
میرفتم کرمان خدمت مادر رو، مثلا ماه رمضان 1 ماه کرمان بودیم و هر روز میرفتیم خدمت شد. مثلا دیگه میرفتیم خداحافظی بکنیم بیایم قم، میگفتن الان نمیشه 2 روز دیگه بمونیم. نه دیگه من کار دارم باید برم. الان میگن کاش 2 روز دیگه مونده بود.
نه 2 روز دیگه، چه بسا 20 روز دیگه به قول شما مونده بود.
آره، یعنی تا هستن باید قدر این نعمتهای بزرگ رو و جایگاه مادری رو خیلی انسان بداند. و حتی ما یه بحثی باز داریم توی بحث‌های اخلاقیمون و اون اینه که اگه خدای ناکرده مادر انسان، اینطور نیست که مادر به انسان ظلم بکنه یا بدی بکنه، ولی حالا شاید ما برداشت باشه که چرا مادر این کار کرد یا اون کار کرد. فرمودن اگر مادر در حق شما کوتاهی هم کرده باشه یا پدر کوتاهی کرده باشه، میفرمایند که شما حق نداری نسبت به اونها کوتاهی کنید، چون قرآن میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بگردید این احسان به والدین چی چی هست، و نگفته بالوالدین عدلا، با پدرتون مادرتون با عدالت رفتار کنید که تو این خط 2 سال برام زحمت کشیدم 2 سال. نه، تو هر گونه که میتوانی، حتی اگر پدرت مادرت در حق تو ظلم کرده، میپرسید آه من اجازه دارم که به اونها کوتاهی کنم، قطع رابطه کنم، نرم سلی رحمم رو قطع کنم، یا نه تو برو ظلم کردن. حتی یکم بالاتر من برم، ای خدای ناکرده از نظر اخلاقی پدر من یا مادر من یه مشکلات اخلاقی دارم.
بله.
یه مشکلاتی دارم. خدای ناکرده رفتارهای فسق گونه ای هم انجام میدن. آیا من میتونم قطع رابطه کنم با پدر و مادرم؟ اصلا قبدا.
این قطع رابطه ای که هیچی، باز هم اونجا باید امتثال امر بشه. باز هم اونجا باید اطاعت بکنید امرش رو.
و حتی بالاترش بگم اگر پدر و مادر ما کافر باشن مشرک باشن، یا میشه رابطه رو قطع کنه، اما مسیحی یهودی بیدین باش، ولی تو حق نداری قطع رابطه کنی، تو باید بری زانو بزنی. نتیجش اینه که در انسان این روح تواضع، روح آموزش این که خلاصه اگر اینجا تو نتونی کوتاهی های نتوانی تواضع داشته باشی، اینایی که ولی نعمت تو هستن، اینایی که تمام هستی و وجودشون رو برای تو گذاشتن، تو قدردان اینا نباشی، دیگه قدردان خداوند متعال هم نمیشی، تو بندگی خدا هم کم میاری. کسی که در خدمت والدینش خوب عمل بکنه در مقام امتثال امر خداوند و خدمت به مخلوقات هم موفقه. آیا کسی با پدر و مادرش تند و ستیز داره، حالا خداوند متعال هم بذاریم کنار، با مردم هم در ستیز، این قدر این زینعمتاش نمیدونه دیگه، با مردم هم پس اونگونه که باید عمل نکنه.
لذا فکر میکنم استاد یکی از مواردی که اینجا میتونیم استخراج بکنیم همینه که مثلا در امری مثل امر ازدواج کافیه یک نگاه بندازیم به برخورد اون دختر خانم یا آقا پسر با پدر و مادرش، چون یقیناً کسی که همونجور که شما فرمودید به کسانی که این همه ولایت دارن بر او، این همه تلاش کردن برای او، من ببینم که داره نسبت به اونها بدرفتاری میکنه یا اونجوری که باید قدرشناسی، قطعاً قدر من رو هم نمیتونه بدونه، قطعاً نمیتونه به عنوان خودش در آینده یک پدر یا مادر اون رفتار مناسب رو در تربیت فرزند داشته باشه، که یکی از اصلی ترین دغدغه های ما توی همین برنامه اینه. یعنی همه این حرفایی که داریم میزنیم اینه که ما داریم یک خانواده دوست داشتنی رو میسازیم، داریم سعی میکنیم که خانواده ای رو تشکیل بدیم که شما هم فرمودید مورد رضایت حضرت معصومین خاصه حضرت حجت باشه. پس اگر به قول شما اون آدم این رو نداشته باشه، هیچ وقت این نسل، اون محترم بودنی در این نسل اصلا قرار نیست ادامه پیدا بکنه. و به نظرم نکته‌ای که باید بهش توجه بشه.
من پژوهشی در این زمینه ندیدم، لازم واقعا این موضوع قشنگی برای پژوهش که بیایم اینا بررسی کنیم که بچه‌هایی که حالا من با توجه به مطلب حضرت عالی میگم که مثلا نسبت به والدینشون احترام خوبی، برخورد خوبی، حرمت خوبی رعایت میکنن، اینا تو زندگی با همسرشون میزان موفقیتشون و رضایت از زندگیشون چه اندازه هست؟ تا خانواده‌های و بچه‌هایی که مثلا این رو کم سبک‌تر، و قطعاً میشه یه پروژه خوبی برای تحقیق تو این زمینه قرار بدیم. و حالا من از صحبت‌های شما میگن که طرف گفت که من چشمای بادومی داری، گفت من بادام می‌خوام، من از این کلام شما یک مسئله فرعی رو پرسیدم. یکی از موضوعات خیلی مهمی که حالا ما احترام پدر و مادر را که مطرح میکنیم، یه تزاهماتی وجود داره که مثلا یک پسری یا دختری میگه آقا من میخوام برم رشته مثلا هنر، پدر و مادر من اصرار که برم رشته
پزشکی مثلا.
پزشکی حالا هم برندش پزشکی است و بهترینش هم دندان پزشکی است. یا مثلا من میخوام با این دختر ازدواج کنم، پدر و مادر من یک دختر دیگه رو پیشنهاد میکنم، آیا من باید چشم بسته و کاملا در اطاعت والدین باشم یا نه؟ و یک سوالی اینجا مطرح میشه، آیا اطاعت از والدین، مادر پدر، ما که اینقدر گفتیم واجبه
در هر شرایطی؟
آره در هر شرایطی آیا واجب اطاعت؟ آن چی که استفاده میشه از مجموع آیات و روایات و نظر فقهای ما، اطاعت از والدین واجب نیست، اما اذیت و آزار دادن والدین حرامه. بله حالا هرچه پدرم گفت من اگر واجب است بگم چشم، نه این وجوب اینطوری نه، بله استحباب مؤکده، باید رعایت کرد، گوش کرد، اما اینطور نیست که حالا اگر من یک گناه و معصیت بزرگی انجام ده، اما از این جهتش که اذیت کردن و آزار والدین حرامه. حالا تو این مسئله که حالا من یه احساسی، یه نیازی، یه خواهشی دارم، مثلا من میخوام ازدواج کنم با یه خانومی، حالا ما که دیگه ازدواجمون کردیم، ولی یه آقا میخواد ازدواج کنه، توی ازدواج کردنش یک نظری داره، میخواد با یه خانومی ازدواج کنه، پدر مادرش یه جبهه دیگه گرفتن، اینجا میگن که اول حق شخصی خود آدمه، تو مسائل شخصی من باید روی خواسته خودم بیستم و منطقی،
ولی در این حال اگر قرار رفتار خودم رو داشته باشم احترام پدر و مادر رو باید رعایت کنم. چون بعضی ها استاد عمل به این خواسته فردی خودشون رو متاسفانه در قالب بی احترامی در پاسخ دادن به درخواست والدین در واقع ابراز میکنن و بیان میشه و اینجا طبیعتا نباید بشه.
حالا اینا نکته های بسیار قشنگی شما بحث رو قشنگ میکنید و همینطوره. پس اول ببینید خب بالاخره من برای خودم علاقه علایقی دارم، من باید با این خانم، حالا باز میگم من نوعی من باید با این خانم ازدواج کنم، من مامانم که نباید برای خودش زن بگیره، بابام که نمیخواد، من میخوام زن بگیرم، پس باید مورد علاقه من، مورد نیاز من، متوجه عشق ما از این حرفا باشه. پس مورد اصل اینه. ولی اگر رسیدیم به اینجایی که پدر و مادر به اینجایی که میرسن که اگر تو با البته با منطق ها با منطق ها من میگم با این شیش دلیل این دختر به درد برای من خوبه و هوسی نیست، نمیدونم فضای مجازی و کافه ای نیست، این شرایط بسیار خوبی داره، متناسب خانواده ایماست، همه خوبی ها رو داره، اما پدر مادر من مخالفت میکنن، میگن اینجا شما میتونید رو موضع خودتون بیستید و پدر مادرتون رو به تعبیر حضرت عالی قانع کنیم و محترمانه به هر شکلی میشه واسطه فرستیم، حتی التماس کنیم، دست بوسیم، اما اذیتشون نکنیم. حالا اگر رسیدیم به اینجا که نه اینا پدر مادر ما دلایل و منطقی خودشون رو دارن و اگر من بخوام با اینم که منم دلایل منطقیم دارم
بله.
ازدواج کنم، اونا اذیت میشن و باعث آزار و اذیت اونا میشن. اینجا سفارش اخلاقی ما اینه که ایشون تا میتونه گوش بر پدر مادرش رو کنه. تجربه نشون داده کسانی که بچه هایی که گوش به حرف والدینشون کردن، البته با همین مراحلی که گفتم، معمولا خیر میبینن دنیا و آخرتشون تو بچه هاشون و نقطه مقابلش رو هم آسیب های زیادی میبینن و شاید نعی هایی هم تو روایات ما از این مسئله شده باشه که در این تزاهمات منطق حاکم کنیم و اگر رسیدیم با همه شرایطی که عرض کردم که مورد اذیت و آزار والدین میشه، مخصوصا مادر،
مخصوصا
و حتی من تو تحلیل های اخلاق کاربردی و تزاهمی رسیدم به اینجا که اگر پدر و مادر، حالا خود طرف یه نفر میخواد ازدواج کنه، پدر یکی رو سفارش میکنه، مادر هم یکی، ها رسیدین که بالاخره خواسته خودمون بگذاریم، بالاخره بریم
بین خواسته پدر و مادر،
وقت میگه مادر رو رازش کنیم.
خیلی نکات جالبیه واقعا. یعنی میگم هم بحث این که جایگاه مادر رو فرمودید و هم این که وقتی وارد زندگی میکنیم این ماجراها رو و این آموخته ها رو میبینیم که عملی و کاربردی باید چگونه رفتار کرد. دو تا وام میخوام بگیرم از صحبت های شما، این رو بیان بکنم، یک فاصله ای داشته باشم. اول اینکه همونجوری که استاد هم فرمودن و شما بهش اشاره کردید، اینکه اگر منطقا در نهایت به این رسیدیم که میتونه انتخابم بین خواسته خودم باشه یا خواسته پدر و مادر و میدونم شاید رضایت بیشتر پدر و مادر در اون انتخابه، یه جوری معامله با خداست دیگه که خدایا من برای شاد کردن دل پدر و مادرم حاضرم از این خواسته خیش بگذرم و یقینا همونجوری که شما فرمودید خیر و برکات خاصی میتونه نائل بشه تو زندگی من. نکته بعدی،
البته اینو آقای حسینی من باز تاکید میکنم که با منطق باشه.
بله، یعنی به قول شما این نباشه که من اصلا نتونم با اون خانم هیچ گونه ارتباط بگیرم یا علاقه، قطعا اینا باید رعایت بشه. میخوام به همین اشاره کنم. در نکته دومی که میخواستم عرض بکنم، بحث نقطه مقابله چه که ما الان یکی از آسیب‌های به شدت عمده در جامعهمون در حوزه روانشناسی که الان ما داریم، حالا مراجعینی که میبینیم و افرادی که اصلا همین نکته رو استاد که مادر میاد و یا حتی فرزند که خب مثلا ما میبینیم پدر یا مادر اصلا یک قاعده خاصی دارن. به عنوان مثال یکی از چیزایی که خیلی از بیننده ها دیدن، ما هم تو این برنامه بی تعارف همیشه صحبت کردیم با بیننده هامون، افرادی که خانواده ها به شدت مذهبی، بعد یهو میبینیم عروس یا دامادی که کاملا خارج از این چارچوب ها هستن، کاملا متفاوت. وقتی سوال میپرسیم از پدر و مادری که دارن اذیت هم میشن اما اصطلاحا دارن تحمل میکنن، میگن که خب نه دیگه، خواسته بچه‌مون دیگه، بچه‌مون می‌خواستیم ببینیم چی میخواد. من میگم اینجا باید این نکته رو به پدر و مادرها به نظرم گوش زد بکنیم که شما هم قرار نیست شانه خالی بکنید از بار مسئولیت خودتون. یعنی باشه، ما حتی روایت داریم فردی اومد محضر امام صادق علیه السلام پرسید و این رو دقیقاً عرض کرد که آقا من کسی رو میخوام، دختری رو میخوام، پدر و مادرم میگن این نه، ولی به این دلایل واقعا از همه منطقی کاملا صحیح امام فرمودن که برو ازدواج کن با اون دختر. ولی یک بهانه برای من جوان نشه، من نوعی چون من نامتأهلم استاد به قول شما گیر نیفتیم، یکی برای بنده نوعی باید این عدم بهانه لحاظ بشه، و دومی که پدر و مادر هم نباید شانه خالی بکنن از بار مسئولیت. و همونجور که شما فرمودید، اگر من میدونم یقینا انتخاب فرزندم اشتباهه به 1001 دلیل، بیستم پای اون و اجازه ندم واقعا مرتکب اون خطا بشه. جسارت کردیم البته.
نه درست دقیقا، یعنی کار اینکه ما توی بحثای بالاخره تزاهمیه بین چالش‌هایی است که به وجود میاد، گاه اینکه قرآن سفارش میکنه تو اختلافات خانوادگی زن و شوهر، گاه میگه حکم قرار بدید، مشورت بکنید، به صلح برسید، این تو مقدماتش هم هست که فقط اختصاص به این زن و شوهر نداره. یعنی اگر بچه‌های ما هم با ما بالاخره زندگی بی تزاحم و چالش که نمیشود به وجود میاد، آدم باید منطق کار رو بهش توجه بکنه. و حالا من در آینده بحث خواهم کرد خدمتون که خدای ناکر کار به لجبازی و سر این که نه این که من گفتم دیگه همینه. و من یه وقتی یکی از کارشناسان عزیز بحثی میکردن، میگفتن که یک پسری رفت بود خواستگاری دختری، بعد پدر دختر گفت بود نه، بهش گفت نه این خیلی خوب و خیلی خوب، گفت خب خیلی خوبه بره، گفت خب حال پس بگیم، میگفت نه دیگه من نه رو گفتم، بگی نمیشه نه رو بهش کنم، خب خوبه اینا به هم علاقه دارن، نه دیگه. خب میباد آدم لجبازی نکنه و یکی از گناه‌های اخلاقی و رفتارهای بسیار بد اخلاقی و بیچاره کننده لجبازی است که از سر بیمنطقی و احساس خود بزرگبینی، عجب و تکبر و به هر شکل به پیروزی رسیدنه، منطقی نیست.
قطعاً ما سعی می‌کنیم این رو دوری بکنه. خیلی ممنونم. اجازه می‌فرمایید استاد یک تصویر بشوش با اجازه شما. می‌خوام اشاره بکنم به یکی از فرمایشات استاد عزیزمون، این که واقعاً باید قدر پدرها و مادرها رو دونست. ما گاهی اوقات اونقدر درگیر مشغله‌های زندگی میشیم که فراموش می‌کنیم یک مادر چه جایگاهی داره، و بعضی اوقات میگیم که اگر من این زمان رو صرف کار بیشتر نکنم، به عنوان مثال چکم پاس نمیشه، یا تو بحث مسائل مالی زندگی ممکنه به مشکل بخورم، در حالی که چه بسا فقط 5 دقیقه زمان بیشتر رو صرف مادر کردن میتونه چک‌های زیادی رو برای ما پاس بکنه. بنابراین و مرتبط با این عرایض بنده، بریم یک کلیپی رو ببینیم و باز میگردیم.
با شرکت خدمات گستر مهر آشنا شدید. این شرکت با ارائه انواع خدمات تلفن همراه سعی در جلب رضایت شما مشترکین عزیز دارد. شما می توانید از طریق سامانه 7070 خدمات مورد نظر خود را دریافت کنید. با تشکر، خدا نگهدار.
خدا حافظ مادر، خدا خیرت بده، خدا عوضت بده، من از تنهایی در آوردی، خب من تنها هستم، الهی به حق محمد آل محمد، خدا
آقابه. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه خانواده دوست داشتنی همچنان در محضر شما هستیم، و بریم که انشاءالله بخش دوم گفتگوی خودمون رو در خدمت و در محضر استاد عزیزمون حجت الاسلام دکتر موسوی نسب ادامه بدیم. آقا در خدمت شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله متشکرم.
زنده باشید.
خب پس بحث ما دو مؤلفه داشت که یکیش مادر بود و یکی هم کرامت بود. درباره مادر به اندازه این که مقدمه باشد برای ورود و بس اندکی صحبت کردیم که جای دارد بیش از این سخن بگیم، هرچی بگوییم باز
کم است واقعا.
اما یک بحث بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما به کجا باید برسیم و در حقیقت انسان برای چی خلق شده. من این رو سالها پیش یک کتاب دیدم از حضرت علامه آیت الله جوادی آمولی حفظه الله به نام کرامت در قرآن. بسیار برای من کتاب شیرین جذابی بود و خیلی استفاده کردم از این کتاب. یه بحثی رو در مقدمه کتاب آقا دارن که می‌فرمایند قرآن صفتی که براش آمده قرآن کریمه.
بله.
قرآن مجید یا قرآن کریم یا مجید چیزی بله. نمیگن. حتی از خداوند هم که صحبت میکنیم میگیم خدای کریم، و از پیغمبر که سخن میگیم میگیم پیغمبر اکرم.
احسنت.
اون خدای کریم، این قرآن کریم،
پیغمبر
این پیغمبر اکرم آمدن به ما درس چی بدن. یعنی اگر بپرسن قرآن تش چی در میاد، تای اسلام، مسلمانی، ایمان، این همه دستوراتی که دین برای ما انجام بده انجام نده، واجب حرام مستحب مکروه چیه، برای بریم به بهشت حالا انشاءالله میریم، علی میخواد چیا در انسان احیا کنه و زنده بکنه. درسش معلومه، درس خدای کریم و پیغمبر اکرم و قرآن کریم آمدن به ما درس کرامت بده.
دقیقا نقطه کاملا متمایز بین اسلام و سایر مذاهب همینه، این کرامت نفسی که اسلام به یک انسان، به یک بنده عطا میکنه.
من خیلی سر ذوق میام.
زنده باشی دوست.
خدا رو نگه میدارم.
اختیار داری.
خیلی قشنگ صحبت میکنید.
دوست داری چون.
بله، وقت اونجا می نیستن که بله اگه یک کتاب فیزیک برداشتی استاد فیزیک آمد خوش شما فیزیک یاد میگیری، یک کتاب ادبیات برداری تو ادبیات روش میکنی، حال اونم هر چقدر بهش تعجب بکنی
بله
از این کتاب میگیرن و میرن و میان فیزیکدان نمیشن. این قرآن هم اینطوریه، دین هم اینطوریه، هر چی که بهش نزدیک بشیم و ازش بهره بر بداریم در حقیقت میرود برای اینکه شخص انسان را رشد بده و به سمت کرامت و بزرگواری، نه بزرگی. بعضی بزرگ هستن اما بزرگوار نیستن.
دقیقاً.
آدم رو میبره به سمت بزرگواری. تو هم الحمدلله پولدار هست و دلت بخواد. بزرگه، تو پول داری. اما معلوم نیست بزرگوار باشه. مادر بزرگه، تو بعضی از من درس خوندم، نمیدونم زیبا هستم، ورزشکار هم هستم، خب خدا شکر. اما تو همه اینا بزرگوار
ممکن نباشی. بله.
ولذا اون هدفی را که برای ما ترسیم میکنه خیلی هدف مشخص قابل دستیابیه. ببینید بعضی وقتا ما یه اهدافی را مطرح میکنیم، خیلی سخت میشه کار، سنگین میشه. حالا شاید تعبیر من یه مقداری بعضی ها نپسندن، اصلا ما وقتی که به همه مردم میگیم کارت باید قرب الله باشه، بینه و این الله خیلی سخت، فهم خدا، فهم قرب خدا و نزدیک کردنش به ذهن و حس ما آدمایی که فهم انتزاعی معنوی از خداوند و قرب خدا رو نداریم.
دقیقا.
و وقتی میخوام تعریف کنیم قرب خداوند را برام خیلی سخته، سنگینه درکش. بله بزرگان ما که عمری دقت کردن، ریز شدن، تحلیل هایی دارن، شاید انتزاعی و مفهومیش هم بنده بتونم بگم، ولی عملا رسیدن به این مقام جایگاه خیلی سنگینه. از یه مقداری تو سطح پایین تر ما صحبت بکنیم، اگه یه هدف مشخصتری که دستیابی و میتونیم مؤلفه هاش رو برای خودمون و خانوادمون و جوانمون و نوجوانمون تو مدارسمون مطرحش بکنیم، از واژه بزرگواری و کرامت استفاده میکنیم.
خیلی عمالی. بله.
مادر و کرامت. وقت میشه یه خانواده ای که درش خانواده کرامت دیگه،
اصلا بزرگ منشی اونجا موج میزنه. یعنی شما میتونی ببینی که از پدر، از مادر و از فرزندان که در شاید سنین کودکی هم داره بزرگوارانه رفتار میکنه.
احسنت. تو اصلا بپرسیم آ اسلام میخواد ما رو به کجا برسونه؟ بله قول الله سر جاش و چشم ما هست، اما یک سطح میانه تر اگر بهش بگیم آ میخواد تو رو به بزرگواری برسونه، از اون چیزی که باعث خاری تو، پستی تو میشه، اسلام میخواد تو رو دورت کنه. اگه نکته دیگه، حضرت علامه جوادی اونجا میفرمایند که بسیار جالبه، و اون میفرمایند خال ما نقطه و کلمه مخالف کرامت بزرگواری چیه که از اون پرهیز کنیم وقت ما وارد دامنه کرامت بشیم. از نقطه متضادش استفاده کنم. بعد میگم کلمه متضاد کرامت دناعت. وقت دناعت در قرآن چیه؟ میفرمایند که کلمه دنیا در قرآن از دو تا ماده استفاده شده است. یکی ماده دنو، یکی ماده دنیه.
بله.
دنو به معنای نزدیک، در مقابل آخرت که دور. همین دنیا که ما توش زندگی میکنیم، آیا حسینی تو دنیا چی بده؟
نمیدونم، میشه گفت خیلی چیزا، از اونم میشه گفت هیچی، یعنی میتونه هیچی بد نباشه دیگه.
یه چیزی دست بذار گفت تو دنیا، تو دنیا هیچیش بد نی.
دقیقا.
خدا آفریده، مخلوق خداست، همهش خوبه، خورشیدش خوبه، ماهش خوبه، مردش خوبه، زنش خوبه، اسبش خوبه، سگش خوبه، خوکش خوبه، اینا همه آیات خدا. هر کدومشون نگاه کنیم یک نشانی از عظمت خالق. اما اینا که پس اینا بد نیستن که.
دقیقا.
پس چیه بده که به ما میگن دنیا بده؟ اینقدر دنیایی نباشید، دنیاگرا نباشید، دنیا زود گذر است، دنیا پست است. تعامل ما با دنیا است. فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیایی که بد تعامل ماست. ما چطوری تو زندگی، تو دنیا و خانواده اون زندگی میکنیم؟ من از همینجا بحث شروع میکنم، یه مقداری با دقت بریم جلو.
بفهمید.
از شنوندگان عزیز هم عذرخواهی میکنم و هم تشکر میکنم اگه بحث ما رو با دقت گوش کنید.
زنده باشید، در اختیار دارید.
اول اینکه تو زندگی اگه آدم هدف نداشته باشه، فهم تو فکر کنیم اومدیم توی دنیا، دنیا بازیچه هست، بازی بکنیم بی هدف. زن تو خونه، مادر تو خانه، پدر تو خانه، بچه ها تو خونه و ما جامعه و ما تو این دنیا فکر کنیم همینطور اومدیم بی هدف داریم زندگی میکنیم، دست بایی میشه بعد میمیریم تامش. این خیلی پستی که آره این همه امکانات تو این عالم بی نهایت، کهکشان ها و ستاره ها و اینا همه دارن میچرخند و این همه نفس ها و این همه روز، این همه استرس، استراب بود و بیا کار خوبی بدی شد بعد تمام شد، تمام شد. این که خیلی نگاه بدیه. اون کسی که نگاه درستی به زندگی داشته باشه و به بچه هاش هم منتقل بکنه، این ریشه تربیت. یعنی ما بچه ها ما علکی توی دنیا نیستیم، حساب کتاب داره. ذرات هم مثقال شرن و خیرش توی دنیا حساب کتاب داره. مادر داره تربیت میکنه، پدر و مادری که بچه هاشون بفهمونن که بچه ها هیچی توی دنیا بی حساب نیست. تو تربیت متوجه باشیم که ما تو این دنیا نفس کشیدن اون حساب داره. من یه وقتی خواهر بزرگواری به من زنگ زدن، خب شما الان دارو کار مشاوره زیاد انجام میدید، شون زنگ زدن به من گفتن که من خودم مربی پرورشی هم تو آموزش پرورش و کارشناس ارشد علوم تربیتی هستم و بچه های مردم تربیت میکنم و خودم تو خونه یه دختری دارم 13 سالشه. من با این چالش دارم، من با این مشکل اصلا نمیدونم چیکارش کنم. منو مادر رو به چالش کشیده. من گاجا من مثلا نماز که میخونم این میشینه دونجا مکبر میشه، اصلا من میرم به رکوع میگم مامان دولا، میرم به سجده، حالا بچه‌ها اینو یاد نگیرن، میگم مامان سلا، بعد وای میستم میخوام یلو. بعد از من سوال میکنن که خب چی شد؟ هم خندم میگیره، هم گریم میگیره، ذوق میکنم، هم بها چی شد؟ این خمو راست شدی، به کجا رسیدی؟ به این نقش مادره، مادری که نتونه اینجا جواب قانع کننده داشته باشه، بچه هاش رو تو این حوزه هدفمندی کرامت بار آوردن بچه هاش با چالش مواجه میکنه.
دقیقا، چون کل آینده اون فرزند رو همین پاسخ شاید بتونه تغییر بده.
حالا چرا تو سن 13 سال، یا تا پارسال خوب بودا، امسال 13 سال شدم چی شده؟ میدونی چرا آیا سن؟
یکی از دلایلشون بحران نوجوانی و هویتی که شکل میگیره.
ما تو تربیت بچه‌هامون 4 تا دوره داریم.
بله.
یه دوره 7 سال اول ما بهش میگن تقلید. بچه ما تا 7 سالگی ما هر کار که بکنیم بچه دارن تقلید میکنن. ما میخوایم آب بخوریم، بسم الله الرحمن الرحیم قلوب آب میخوریم، یا الحمدلله قلوب بعدی قلوب. بعضی هم این لیوان میگیرن میرن بالا نوشابهتون میگیرن میخورن، بسم الله اول صبح
مثلا صفر
نمیگن.
آخرش همین دقیقه
خود این بچه ما تقلید میکنن، یاد میگیرن. نماز میخونیم مثل فرفره، دروغ میگیم
مثل بلبل.
مثل بلبل. خب چی میشه؟ تقلید. نماز میخونیم، بچه ما میوایستدیم نماز، دختر ما میاد چادرش میکنه و سرش مثل ما خمراست میشه. تو 7 سال دوم بچه ها سن تقلید، سن تلقین هم.
بله.
بهش میگیم عبدون سب اصنین دومه. بابا جان نماز بخون، میگه چشم. میرم مسجد، میگه چشم. بیا با هم بریم مسجد، میاد یه کار کن چشم. گوش به حرف میکرد قدیما، الان هم یکم گوش به سن اطاعت. اما به 12-13 سالگی که میرسن بچه ها میرن تو حوزه به قول پیاژه شما تو سن انتزاعی و سوری ده. سن تحقیق. یعنی دختر من و پسر من دیگه این که نماز بخون یه چرا نماز، چادر بپوش چرا چادر، این کار بکن چرا. ما باید چراهای بچه هامون رو آماده برای پاسخ داشته باشیم. نماز بخون میری جهنم، نخونی میری جهنم، چادر میری جهنم، این که نشد جواب.
دقیقا.
و چون ما جواب قانع کننده این نداریم، گاهی بچه های ما از ما زرنگ ترن و به دنبال یه حرف های دیگه میفتن. حالا قصهش فراوانه، من فقط یه اشاره کوچولوی میکنم. من به چند دقیقه نیم ساعتی با این خواهر و زوجوارم صحبت کردم که ببین نماز خودسازی. ما همش میگیم نماز بخون به خدا برسی، نماز بخون به کجا برسی. نماز خودسازی، نماز کرامت سازیه، نماز همش به انسان درس کرامت بزرگواری میده. و خدا اگر ما گفت نماز بخون برای خاطر تو به کرامت برسی، به بزرگواری برسی. تحلیلش وقت ما لازم نیست همش حرف بزنیم. شنوندهای عزیز بنده یه مقداری روی این نماز بیشتر فکر کنیم و خواهیم دید از الله اکبرش که ما وصل میشیم به اون هویت بی انتهایی هستی، به اون منشأ بی انتهای اسماء حسنا، لله الاسماء الحسنا. وقتی که وصل میشیم، وصل شدیم به کرامت، وصل شدیم به بزرگواری اکبر، الله اکبر. اکبریت خدا جمع بین اعظمیت خدا و اعلا بودن خداست. ولی یعنی چی بمون؟ یعنی خدا اکبره، یعنی لا یوسف از صفاتش. خب واسه میشه بی بعد واسه میشه بی. تو کی واسه شدی؟ به کدوم ماهواره واسه شدی؟ به کدوم آنتن واسه شدی؟ به کی واسه شدی؟ آدم واسه میشه تو نماز به خدا. گفتم ولی به دخترتون بگو تو اگر مثلا 10 دقیقه وایسادی پا میز آرایشت به سر صورتت و رفتی بده. نه بعد اونا باید به زیبایی خودش برسه.
بله.
حالا من اگر 10 دقیقه وایسادم به باطن خودم برسم وقت میشه دولا سلا؟ نه، خب باطن رو یه مقدار درست کنم. من فقط از نماز یک کلمشو گفتم خواهر من، یک کلمشو برای شما توضیح میدم، شما اینو منتقل کنید بقیش با خدا. بقیه نماز هم همینطوره. وقتی شما میگید الحمدلله رب العالمین، شکر رو خدا داره به شما هر روز میگید تو نماز صبح زور شب یک سر حواست باشه شکر بکن.
بله.
شاکر باشه. امروز ما و جامعه ما یک حالت ناشکری، ولی ان کفرتم ناشکری ان عذاب لشدید. عذاب خدا چیه؟ عذاب خدا این نیستش که ما باران نیاد، شالوم میاد. عذاب خدا این نیست که زلزله بشه. عذاب خدا این نیست که سیل بیاد، کرونا بیاد. نه، عذاب خدا اینه چیه؟ عذاب خدا اینه که من موسوی باید آدم بشم، من موسوی باید خدایی بشم، من موسوی باید فرمود خودتو بی کمتر از بهشت نفروش، من باید بهشتی بشم، من باید تجلی اسماء الهی بشم، من باید بزرگوار بشم. خودمون معطل پستی ها بکنم، به دنبال هوس و شهوت هم برم. عذاب اینه ولی این کفت الحمدلله رب العالمین که میگی، یعنی خدا شکره همه این نعمت هایی که دادی چی خدا بهت داده؟ یا بشمار، حاضری بشماری؟ گفت و انت ادو نعمت الله لا توحسوها. شما بشین نعمت هایی که خدا به خودت داده بشین بشمار. این روزه توی بحث های روانشناسی شما
اختیار میکنید،
یه بحثی ما داریم که گاهی مشاوره به این موردی که آمده هی میگه ای دار از این میناله، از این میناله، از این میناله و این نیست اون نیست این سختی اون ها. میگه خب حال بیا بشینی الحمدلله، خب من چشمات میبینی که گوشات میشنوی که زبانت شروع میکنه دارایی های رو بهش میگه شکر، نه تعجب دارایی ها.
دقیقا اصلا یکی از تکنیک ها همینه دیگه، به قول شما اینکه لیست بکن اون موارد مثبت رو، اون دارایی ها رو به قول شما. و وقتی این اتفاق میفته میگه که بارها من این رو تجربه کردم، پاسخ اینه که تا حالا ندیده بودم، تا حالا نمیدونستم. و این یک واقعیتی که در ذهن ما وجود داره، یعنی ما عمدتاً ذهنمون اصطلاحاً میشه گفت ژنتیکی و بیولوژیکش برای همه انسان‌ها منفی نگره، اون نکته و اون لکه منفیه رو خیلی سریع‌تر می‌بینه و می‌گیره و جذبش می‌کنه. بنابراین گاهی اوقات همونجور که شما فرمودید لازمه یک کوچولو یادآوری بکنیم به خودمون که خداوند این کار رو کرده. یعنی خیلی کامل‌تر این تکنیک روانشناسی امروزی رو خداوند 1400 سال پیش دستورش رو به پیامبر صادر کرده، پیامبر اون رو به ما فرموده، ابلاغ کرده و ما داریم اون کارو انجام میدیم ولی غافلیم ازش. و همونجور که شما فرمودید این نکته چقدر میتونه کرامت نفس ما رو بالاتر ببره.
مادر و کرامت.
بله.
درسته؟ پس ما اگر میخوایم تو تربیت بچه‌های خودمون کرامت گونه عمل بکنیم، مادر نه تو خون همیشه ناداری‌های زندگی رو هی به رخ شوهرش بکشه، به رخ بچه‌ها بکشه. حالا یه خونه‌ای داریم 100 متر. از صبح تا شب کاشکی 120 متر بود، کاشکی 125 متر بود، کاشکی 150 متر هم که بشه میگه کاشکی 200 متر. هیچ وقت انسان نیازهای او، مگر اینکه به قول سعدی میگه چشم آدمی که حریصت را پر نمی کنه مگر قناعت. قناعت این کرامت. یعنی یه زنی که تو خانه میخواد، مادری که میخواد کرامت و بزرگواری رو بچه ها یاد بده، به این معنی نیست که بچه هاشو زیاد خواه، حریص، چشم مال مردم دوخته، این گونه بار بیاره. فرمود امیر بیان علی علیه السلام که قناعت مالیست، ثروتیست که هیچ وقت فنا نمیره، از بین نمیره. سوال میوتی میپرسیم از خانواده، میگه اون ثروتی که هیچ وقت از بین نمیره چیه؟ از شوهرمون راضی باشیم، از زنمون راضی باشیم، از بچه‌هامون راضی باشیم، از زندگیمون راضی باشیم، شاکر این نعمت‌هامون باشیم، شاکر بچه‌هامون، شاکر شوهرمون. حالا من اینجا خیلی مطالب رو میتونم براتون عرض کنم اما خیلی طول نمیدم، وقت رو نگیرم. میخوام این نکته رو عرض بکنم. ببینید اولین چیزی که تو خانواده ما برای مسیر بزرگواری خودمون باید مشخص کنیم اینه که هدفمون از زندگی مشخص بشه. ببینم من که میخوام به بزرگواری برسم، نه به بزرگی، بخوام به بزرگواری برسم، مؤلفه‌هاش چیه که حالا بحث آینده ما خواهد بود
انشالله.
پس اولین نکته، مادرها، شنوندگان بزرگوار بنده و مجلس محفل، اینا همش از آیات قرآنه. ما باید مادر بزرگوار باشه تا خانواده بزرگوار تربیت بشه. و نکته دوم لحظه، میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حالا فرق بین این دو تا چیه؟ میگن لعب یعنی آدم اصلا بی هدف، چه زندگی میکنی و هدف نداری، بریم که ببینیم کجا میرسیم.
بله
همه دارن میرن ما هم میریم. طرف گفت وای کارا میکنی تو قیامت جهنم چیکار میکنی؟ گفت هر کار تو کردی من میکنم. اوه حساب داره. دوم لحو. لحو یعنی هدف داره اما یه هدف های انتخاب کرده که پستن، هدف های غلطن، تو داری اشتباه میری. من هدف انتخاب کردم، مثلا چه بقول بعضی از این لذت خواها، بعضی از مکتب ها هستن میگن که آدا سودجویی و لذت مهمترین هدف زندگی، توی فردگرایی باید بری خوشتر زندگی کردن، این بهترینه. سومین مؤلفه پستی دنیا زینت، و یعنی آدم همش تو دنیا، بله زینت خوبه، زیبای، ان الله جمیل، یحب الجمال، اما اینکه دیگه محو بشی در زینت، در هی بر دنبال دکور و دنبال ظاهر سازی و اینا خوبه، اما حد داره هر چیزی. این اخیراً تا یه مدتی میرفتن دماغهاشون رو، همه راضی نبودن از دماغهاشون، میرفتن دماغهاشون رو میزون میکردن، حالا اخیراً شنیدم اینا گوشاشون هم تغییر میدن، حالا کم کم هم تو جنس هم تو طور تغییر میکنن. خب یه جایی شما جورش بگی. سوم فخر فروشیه، تفاخره، من لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، آیت الله، پول، خونه، اینا به روخ دیگران کشیدن، واقعا پستی
و دور از کرامت.
دور
ما داریم
از کرامت.
یک انسان کرامت محور رو مطرح میکنیم که اینها میشه نقطه مقابل.
آقا چقدر من امروز یه جا به چیزی میشینه خیلی جالب بود، حالا وقتم گذشت.
خواهش میکنم.
میگفت شهید، یکی از شهدا رو اسمی برد، میگفت این پدرش یه وقتی میومد تو مدرسه، گفت این پسر ما تو مدرسه شهدا بود و اکثر این بچه‌ها پدرهاشون شهید شده بودن. میگفت پدرم به من گفت وقتی من تو مدرسه میام تو نیایی به من میگی بابا، چون اکثر این بچه ها پدرهاشون شهید شدن، نوادا بشنوند که به من میگی بابا، که حالا این پسرش بعدا بزرگ شد و شهید شد. حالا من بیام به روخ دیگران بکشنم که من چنین ماشینی دارم، این تفاخر به قول یک آقای بی نفر و فامیلش فخر بوده، بهش گفت تو خیلی مواظب فیتون باشید. تفاخر بله ما خیلی مواظب باشیم. و تکاسره، و تکاسر یعنی خانواده که رفت سمت زیاد خواهی، نتونست خودش را کنترل بکنه و هی به دنبال زیاد کردن مال و حرص، این داره از مسیر کرامت دور میشه. حالا انشالله توضیح
کاملترش انشالله تو جلسه بعدی به شرط حیات خواهیم داشت. خیلی ممنون استاد، لذت بردیم و آموختیم و این نگاه بدیع شما رو واقعا قدر شناسیم از جهت این گونه پرداختن به موضوع مادر و کرامت و این نقشی که مادر میتونه در شکلگیری یک جامعه کرامت محور داشته باشه. و باز هم سپاسگزارم، انشالله استاد توفیق باشه و هفته آینده باز میزبان شما خواهیم بود.
خیلی ممنونم، امیدوارم که این دقایقی خدمتتون بودیم، وقت شما را و شنوندگانمون رو ضایع نکردیم.
اختیار دارید استاد، آموختیم و یاد گرفتیم. متشکرم و سپاسگزار و قدردان نگاه پرمحبت شما هم هستیم. مثل همیشه فراموش نمی کنیم که ما هر آنچه که داریم امروز از برکت وجود ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. بنابراین اجازه بدید به نام مقدس حضرت ام البنین که نامشون رو بردیم و این توفیق رو خدا بهمون داد، خدا رو قسم بدیم ایشون رو واسطه فرج بکنیم و عرض بکنیم الهی به حق ام البنین عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتا بی منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرت،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.